بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
مورد بعدي برای حق فسخ زن در نکاح که مرحوم محقق بیان کردند خساق می فرمایند ول خساق و هو سل الانثیین و فی معناه الوجاء. حالا اینا رو تو لغت می رسیم ببینیم معناش چیه. و انما یفسخ بهی یعنی بالخساق مع سبقهی علی العقد وقیل و انتجدد بعد العقد و لیس به معتمد. عرض شود که اما در مورد معنای خسا در لسان العرب اینطور میگه الخسی و الخسی و الخسیه و الخسیه من اعضاء التناسل، یعنی همان بیزه واحدت الخسا جمعش میشه خسا و تسنیت و خصیتان خصیتان خصیان و خصیان. قال ابو عبیده یقال خصیه ولم اسمعها به کسر الخا، یعنی خصیه میگه من نشنیدم، چون اولش گفته بود خصیه، میگه ابو عبیده میگه خصیه نداری. و سمعت فی تسنیت خصیان ولم یقولو للواحده خصیون، در حالا که اون بالا گفت خسیم میگن. حالا اینا خیلی مهم نیست. والجمع خسن یعنی همون الخسایی که اون بالا گفت. و خسل فحلا خساءن ممدودن، ممدود یعنی خساء رو ممدود باید خوند. سل سل خسیه یا سل خسیه، چون خسا رو مخصوص خوندیم معلوم خوندیم. سل خسیه یکون فی الناس و الدواب و الغنم. پس خسا یعنی درآوردن هر دو خسیه، سل خسیه هر دو رو میگه. پس اگر یکیشو در بیاره بهش خسا نمیگه، که این اتفاق هم در مورد انسان میفته، هم در مورد چارپاها، هم در مورد گوسفند. در حیوانات که این کارو انجام میدن نوعاً برای این است، مثلا در گاو میگن برای اینکه قدرت بدنی پیدا بکنه، اون گاوی که میخواد زمین رو شخم بزنه قدرت بدنیش بره بالا، یا چاق بشه میگن این سبب چاقی حیوان میشه. در انسان که این کارو سابق انجام میدادن نوعاً این بود که در مورد عبد بوده، اونم بچه ها در سن بچگی این کارو میکردن برای اینکه هم عرض کردم، چون معمولا اینجور افراد رو دیدید یا نه، اونایی که رفتن مکه توی اون قبلا بود، البته الان دیگه من مدتی بود نمیدیدم، روبروی همون منزل حضرت زهرا یه جایی بود که بهش میگفتن صفه، اونجا میشستن یه تعدادی از این خواجه ها به اصطلاح با یه لباس خاصی هم میشستن، معمولا خیلی اندام درشتی پیدا میکنن اینا، حالا جهتش چیه نمیدونم، خیلی درشت اندام و چیز میشن، استخون بندی هاشون خیلی بزرگ میشن. عرض شود که هم قدرت بدنی پیدا میکردن و هم برای این که مثلا بره اندرونی پیش زنا و اینها مثلا رفت آمد بتونه بکنه، خواجگان حرمسرا که میگفتن قبلا، برای این که بتونه با زنها رفت آمد بکنه و مشکل نداشته باشه این کار رو انجام میداد. و قال فی الصحاح خسیت الفحل خساء اذا سللت خسیه. بنابراین در لغت برای اینکه خساء صدق بکند باید هر دو بیزه اخراج بشود، یکی اگر اخراج بشه یکی بماند بهش خساء نمیگن. این یه نکته. اما در مورد وجاء در لسان العرب باز گفته وجعت تیسا وجعن و وجاعن فهو موجوعن و وجیعن. تیس یعنی بز، بز را این بلا رو سرش آورد، وجع. اون وقت به بز میگن موجوع یا وجیع. اذا دق عروق خصیتیه بین حجرین من غیر این یخرجه هما. میذاشتن بین دوتا سنگ یا بین دوتا چوب فشار میدادن این بالای اون کیسه بیزتینو، برای اینکه اون عروقی که خون رسانی میکنه به بیزتین قطع بشه. وقتی قطع میشد دیگه این از بین میرفت، تقریبا میشد یک عضو زائد، از حیات میافتاد. همان تأثیر خساء رو میکرد، به جایی که در بیارن اینو از کارایی مینداختن. وقیل هو ان ترزهما حتی تنفزخا. بعضی هم گفتن وجاء یعنی کوبیدن بیزه، بیزه رو میکوبیدن، خود بیزه رو، تا اینکه منفجر بشه، از بین بره، نابود بشه. فیکون و شبیهن بالخساء، شبیه در آوردن میشد. بنابراین وجاء و خساء معلوم شد معنای لغویش چیه. اما اینکه آیا زن حق دارد به خاطر خساء، خساء زوج، نکاح را فسخ کند یا نه، در بین اصحاب اختلافی است. صدوق در مقنه فرموده ان تزوج خسی امرأة و فرض لها صداقا و هی تعلم انه خسی فلا بأس فان مكس معها حینا ثم طلقها فعليها العده. از این حرف جواز فسخ در نمیاد، فقط جواز نکاح گفته. این مطابق با یکی از روایاتی است که بعداً هم انشاءالله بهش خواهیم رسید در نقل اقوا، در نقل روایات. متنی که صدوق گفته مطابق متن یکی از اخبار که اشکال ندارد بخواد نکاح کنه. بله میدونه، میدونه که این خصیه میخواد باهاش ازدواج کنه، جایزه؟ میگه بله. حالا اگر نمیداند حق فسخ دارد، اینا کجاش میشه داره بود؟ دلالت نمیکنه بر اینکه اگر نمیداند میتواند فسخ کنه. چیزی از این حرف در نمیاد، فقط جواز نکاح زن با خسی رو میرسونه. چون یه اشکالی سابق به ذهنها میرسید، الان هم شاید تو بعضی از اذهان باشد، که آیا خسی مرده؟ چون بلاخ زن باید با مرد ازدواج کنه، آیا خسی مرد است، صدق رجل بر او میکند که بتونه زن با او ازدواج کنه یا نه؟ فلذا در اخبارم سوال کردن از امام که آیا میشه زن با خسی ازدواج کنه. عرض کردم این متن روایته، امام میفرماد اشکال نداره، خسی بودن اینو از مرد بودن نمیندازه، مرد صدق رجل هنوز بر او میکنه. مطلق استمتاع، این مطلق استمتاع که نیست که. بعدم حالا میرسیم، خسی میگن دخول میتونه بکنه، حالا تو اقوال میرسیم. اتفاقا شیخ طوسی میگه دخولش چیزترم هست، از دخول مرد بیشترم هست، حالا میرسیم اونجا عبارت شیخ طوسی رو. مفید در مقنعه، حلبی در کافی در فقه، سلار در مراسم، ابن زهره در قنیه، عیوب و کشمردن، عیوب مرد که زن میتواند به واسطه آن فسخ کند، اصلا خسار و متعرض نشد. در بین متأخرین هم، در بین معاصرین، این در واقع بعضیا اشکال گرفتن. من دیدم آقای سیستانی در برخی از این عیوب، از جمله اصلا عیوب مرد و که زن میتواند فسخ کند، میفرماید دوتا بیشتر نیست، عنن است و جب. جنون رو هم قبول نداره، خسار هم قبول نداره، احتیاط میکنه داره. مثلا شیخ هم در مبسوط، در یه جایی از مبسوط اینطور فرموده: انبان خسیان و هوال مسلول الخصیتین او بان خنسن و هوال لذی لهو مال زکر و الانسا و حکمه و انهو زکر. خنساست اما ملحق شده به رجل. فهل لها الخیار؟ قیل فیه قولان، احدهما لها الخیار لأن علیها نقیزه، لأن علیها، بله، نقیزه است یا نقیزه است نمیدونم، اینجا نقیزه اومده. اما و ثانی لا خیار لها لأن الخسیه یولجو و یبالغ اکثر من الفحل و انما لا ينزل. میگم من حالا اینجا که من از توی چیز کپی کردم آوردم توی در مفسر، نقیزه است اما شاید همون نقیزه باشه. میگه خسی میتونه دخول کنه، انزال نداره. حالا واقعش نه، من نمیدونم این حرف درسته درست نیست، اینو خبر ندارم، بعد از دکترا پرسید که این ادعایی که شیخ میکنه ادعای درستی هست یا نه. البته این هست که میگن منی، آب که مرد انزال میکند متشکل است مقداریش از چیزی که ترشح میشود از بیزه و مقداری از آن رو پروستات ترشح میکنه. این دوتا با هم دیگه است، یعنی همش مال بیزه نیست، یه مقدارش هم مال پروستات. احتمال دارد که بگیم حتی این فرد، من نمیدونم، البته میگم از طریق پزشکی آدم از دکتر باید بپرسه که آیا این اتفاق میفته یا نه، انزال هم حتی میکند ولی اسپرم نداره. اما حالا این حرف چقدر درسته یا نه، بله خودم از متخصصش باید سوال کرد. و قال در خلاف هم اینطور میگه مرحوم شیخ: اذا کان الرجل مسلولا. مسلول به معنای سلزده نیست، به معنای کسی است که سلل خصیه شده. لکنه یقدر علی الجماع غیر انه لا ینزل او کان خنسن حکم له بالرجل لم يرد بالعیب. اگر مفهوم شرط بخوایم بگیریم این است که اگر خسی باشد و قدرت بر جماع نداشته باشد میتواند زن فسخ کند، یعنی اون چیزی که ملاک در مسئله عدم قدرت بر جماع، نه خسی بودن. اما در یه محل دیگری، در موضع دیگری از مبسوط اینطور فرموده: اذا تزوجت بالخسی اول مسلول اول موجوع مع العلم بذلك فلا خیار لها بعد ذلك بلا خلاف. زن اگه از اول میدونسته خیار نداره. و ان دخلت مع الجهل ثم بان انه خسی فهل لها الخيار ام لا؟ قیل فیه قولان: عندنا ان لها الخيار. از اینم نمیشه در آورد که شیخ مطلقا قائل به جواز فسخه، چون میگه اگر بعد از دخول این اتفاق افتاد، ببخشید نه، از این میشه در آورد در اینجا که شیخ مطلقا قائل به جواز فسخه، چون میگه اگر بعد از دخول این اتفاق افتاده، یعنی پس دخول هم میتونه بکنه، یعنی خلاف اون حرفی که در خلاف گفت، خلاف مفهوم حرفش البته، یا منطوق حرفش، خلاف منطوق حرفش. نه داخل به نکاح نشده، بهش
تاهیم بوده خودش خانون داخل شده به نکاح،
نه
خودش هم تاهیم،
دو خلط شاید باشه و این دو خلط مجهول بوده، بهش دخول بشه.
در یه موضع دیگری از خلاف هم اینطور میگه، اذا تزوجت به رجلن فبان انه خسی او مسلول او موجوع کان له الخيار. در اون اولی گفته بود نیست، در اینجا میگه هست. یعنی خود شیخ حتی در کتاب واحد فاصله مسائلش هم خیلی زیاد نیست، تا 15 تا مسئله فاصله دارن با هم دیگه. آخه این پایین مسلول هم گفته؟ نه با اون نمیگه، اون که هیچ کس نگفته که. این پایین مسلول هم میگه، میگه مسلول باشد کان له الخيار. دلیلنا اجماع الفرقه، اینجا اصلا ادعای اجماع داره میکنه. و اخبارهم، بالا نگفته بود آخه، اذا کان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع، میگه لم يرد. این پایین مطلق میگه اذا تزوجت برجل فبان انه خسی او مسلول موجود کان له الخيار. آخه این وسط یه مطالبی هم داره من نیاوردم، میگه اهل سنت تفصیل دادن بین اینکه قدرت بر جماع دارد یا ندارد، معلومه که خودش تفصیل نمیده. ابن ادریس هم در سرائر همین جوری گفته، گفته خیار هست. ابن براج در مهذب گفته انبان ان الزوج خسی و هو مسلول الخصیتین فلا خیار لها فی ذلک لأن الخسیه اکبر من الفهل. اکبر ظاهرا نیست، همون اکثره، همون عبارتی که شیخ داشت در مبسوط، یعنی اکثر من الفهل از حیث دخول. و انما لا ينزل و قد قیل ان لها الخيار لأن عليها فيه نقیسه و هو الازهر. بس ایشون هم قبول داره که خیار هست، لأن عقدها علیه عقد تناول رجلا سالما من العیب فی هذا الشأن.
اون مال شیخ بود، این مال ابن براج. باشه، این قیله هایی که میگن معمولا مال اهل سنته.
علامه هم در مختلف میفرماید المشهور ان الخصاء و هو سل الخصيتين عیب یوجب الفسق. بس علامه نسبت میده به مشهور. اما ابن حمزه هم در وسیله گفته فما یختص بالرجال خلقتن واحد و هو العنه و غیر خلقتن اربعه الجب و السل و الوجوع و الخصاء علا وجه لا یمکن الیلاج. یعنی این چارتا این قیدو دارن، هم جب سل وجوع و خصاء این قیدو دارن، قیدشون این است که ایلاج امکان پذیر نباشد، اگر این طور باشد حق فسخ است. پس جب بالا بعدم میرسیم، جب یعنی مقطوع الذکر، قطع ذکر رو میگن. عرض شود که پس چند تا قول شد در مسئله. یک، اصلاً خیاری نیست. دو، مطلقا خیار هست که قول مشهور علامه گفت. سه، خیار هست منوط بر این که دخول امکان پذیر نباشد. این سه قول. یه قولم در نهایت باز بهش میرسیم، میشه قول چهارم، عرض میکنم اونو.
فاضل اصفهانی هم در کشف اللسان گفته فی المبسوط و الخلاف انه لیس بعیب لانه یولج اکثر من الفهل ولعله یحمل الاخبار علی من لا یتمکن من الایلاج ولیس ببعید. مستند اصلی که ما در اینجا داریم اخباره، پس بهتر بریم سراغ اخبار ببینیم از اونها چه به دست میاد. سر بی صاحب اینجوری نمیشه تراشید. خبر اول روایتی است که در کافی نقل کرده ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد. این دوتا با هم موازی میشن، یعنی یکی عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاده، دومی که موازیه با اونه میشه محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد. در سهل بعضی ها اشکال دارن، اما محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد دیگه اشکالی براش نیست، بس در سند موازی تا اینجا صحیح هست. ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابن بکیر ان ابیه ان احدهما. ابن بکیر یعنی عبدالله ابن بکیر، پدرش بکیر ابن اعین برادر زراره. بکیر ابن اعین از اجلای اصحاب، توثیق هم شده، اشکالی نداره. عبدالله ابن بکیر اشکالش این است که فتحی مذهبه، اگرچه توثیق دارد، حتی برخی گفتن جز اصحاب اجماعه، اما از حیث مذهب اشکال داره، فاسد العقیده است. لذا اگر عبدالله ابن بکر توی سند باشه میشه موثقه. ان احدهما علیهما السلام فی خسیین دلس نفسه لامرأة مسلمه فتزوجها قال فقال یفرق بینهما ان شاءت المرأه و یوجع رأسه. حتی ظاهرن این زهروه، توی بعضی از عرشبت نسخای کافی به جای رأسه زهروه داره. و ان رضیت بهی و اقامت معه لم یکن لها بعد رضاها بهی ان تعباه. اما از حیث سند ظاهرن یه اشتباهی رخ داده، حالا یا از دست نساخ بوده یا چی بوده. علی ابن رعاب از ابن بکر نقل نمی کنه. در موارد متعدد در کافی ابن بکر است که از علی ابن رعاب نقل می کنه، چون علی ابن رعاب سنن بزرگتر از ابن بکیره. در موارد متعددی هست که این ابن بکیر است که از علی ابن رعاب نقل میکنه، لذا ظاهرن تو برخی از نسخه‌های کافی هم اصلا ابن بکیر نیست، آمده ان علی ابن رعاب ان بکیر. و به نظر میرسد که همین نسخه درست باشه، یعنی ان علی ابن رعاب ان بکیر ابن عیان، که بنابر این روایت میشود صحیحه. مؤیدش هم روایت سومه که در ادامه خواهد آمد، که اصلا سؤال و بکیر پرسیده از حضرت، ابن مسقام به بکیر گفته برو از امام اینو بپرس، مؤیدش هم اون. اما از حیث دلالت میفرماید که خسی تدلیس کرد، خودشو به شکل آدم معمولی درآورد به اصطلاح و باهاش ازدواج کرد. حضرت فرموده یفرق بینهما ان شاءت المرأة. این تعبیر یفرق بینهما شاید برخی به این جهت اشکال گرفتن در حق فسخ زن، معلوم نیست یفرق بینهما به این معنا باشد که زن میتونه پاشه بره. شاید معنیش این است که زن میتونه بره پیش حاکم، حاکم حکم به طلاق کنه. اگه زن خواست میتونه بره پیش حاکم، اون وقت بر حاکم واجب است که حکم بکنه به طلاق، به مرد بگه باید طلاقش بدی، اگه هم امتناع کرد خودش طلاق بده. اما ظاهراً یفرق بینهما ان شاءت المرأه، همونطور که اصحاب فهمیدن، همان به معنای این است که زن میتواند پاشه بره، نه اینکه حاکم باید حتما پاشه بره پیش حاکم بگه منو طلاق منو از این بگیر. برداشت عرفی این است که اگر نخواست زن، انشاءت المرأه، اگه زن نخواست میتونه بره و این فراق است، خود رفتن زن فراق است. حالا روایت های دیگر هم ببینیم متن اونها چجوریه. بعدی موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام ان خسیا دلس نفسه لامرأة قال یفرق بینهما و تأخذ المرأة منه صداقها و یوجع زهره کما دلس نفسه. تأخذ المرأة منه صداقها ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که دخول واقع شده. پس این خلاف مطلب اون حضراتی است که می‌فرمودن اگر امکان دخول نداشته باشد حق فسخ هست. این ظهور دارد در جایی که دخول واقع شده، حضرت میگه یفرق بینهما.
پس دوستان مراسی که در زنون در اینی که ایگه ها میگنه مهده هستش، فقط در زنون در دخول باشد نباشد میگن هستش؟
نه، حالا میرسیم اونو میرسیم. عرض شود که بعدی صحیحه ابن مسکان قال بعثتو به مسئلت مع ابن اعین. ابن اعین منظور ظاهرا همون بکیر ابن اعینه که تو روایت اول دیدیم. قلتو، البته این نمیگه بعثتو به مسئلت به چه کسی، اما معلوم است که ابن مسکان وقتی بخواد سوال بپرسه اونم از توسط بکیر ابن اعین، نمیره از این اون بپرسه، از امام میپرسه دیگه. قلتو سلحو ان خسیین دلس نفسه لمرأتن و دخل بها فوجدت هو خسیین. این که دیگه تصریح در دخوله. قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لها المهر به دخولهی علیها. حضرت میگه به واسطه یه دخول باید مهر بده، نه به خاطر نکاح. اما این که دیگه تصریح در دخوله، میگه دخولم کرده یفرق بینهما. بعدی صحیح ابی عبیده حزا قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن خسی تزوج امرأتن و فرز لها صداقن و هی تعلم انه خسیون. این همون روایتی است که مرحوم صدوق در مقنع متن این روایت و فتوای خودش گفتم، یک توی روایات میاد متن این روایت. سئل ابو جعفر علیه السلام عن خسی تزوج امرأتن و فرز لها صداقن و هی تعلم انه خسی فقال جائز. حضرت میگه جایزه، نکاح زن با خسی جایزه، من اینه. فقیل انه مکس معها ما شاء الله ثم طلقها هل علیها عده؟ قال نعم. الیسا قد لذ منها و لذت من،
این که میفرماید عده دارد، ظهورش چیه؟ این که دخول کرده. لذ منها و لذت من هم یعنی چی؟ یعنی دخول صورت گرفته. قیل له فهل کان علیها فیما کان یکون من و منها غسلن. آیا زنه باید غسل هم بکند وقتی که مواقع صورت میگیره؟ قال فقال ان کانت اذا کان ذلک من امنت فان علیها غسلن. اینجا عبارتو توجیه کردن یه خورده سخته. وجوب غسل را حضرت منوط کرده بر این که از زن منی خارج بشه، در حالی که در فرضی که دخول محقق شده باشد، ولو منی هم انزالی هم از جانب زن صورت نگیرد، غسل واجب است، چون موجب غسل یا انزاله یا دخول. حضرت میگه اگر منی خارج شده باشد غسل دارد. از اون بالا که گفت عده داره، بدون دخول مگه عده داره؟ دخول نباشه عده نداره. قیل له فله ان یرجع علیها بشیء من صداقها اذا طلقها فقال لا. اینم مؤید دومش که دخول کرده، چون اگه طلاق قبل دخول باشه میتونه نصف صداقو پس بگیره. حالا اون بحث غسل اونو باید سر جای خود بررسی کرد، ادله غسل آدم همه رو ببینه اونجا چیه. اما یه نکته ای هم اینجا هست، اونم این که برخی میگن زن منی ندارد، این روایت صریحه در این که ان کانت اذا کان ذلک من امنت، امناع رو داره نسبت میده به زن. بعدی خبر علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن خسی دلس نفسه لامرأت ما علیه فقال یوجع زهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا ان دخل بها و ان لم یدخل بها فعلیه نصف المهر. بعدی سعی احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال کتبت الى ابوالحسن علیه السلام، من امام رضا علیه السلام، ان رجلا یسأل عن خسی تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها و هما مسلمان فسأل عن الزوج اله ان یرجع علیهم بشیء من المهر. ظاهرا چیزی که تو ذهن افراد بوده، تو اون خبر چهارم هم بود مال ابی عبیده که این میگه محرم میتونه بگیره یا نه، مثل این که فکر میکردند بعد الخصا این آلت تناسلی در واقع مثلا یک دیگه حکم آلت تناسلی را ندارد، مثل اینکه مثلا انگوش فرو کرده باشه، اینجوری فکر میکردن. فلذا میگفتن این حکم دخول برش شاید مترتب نشه و بتواند نصف المهر رو پس بگیره. این تو ذهنشون بوده که سوال میکردن و هل علیها عده، از عده هم پرسیده، یعنی شک در این است که آیا این اصلا صدق دخول برش میکند یا نه. فلم یکن عندنا فیه شیئون فرأیک فدتک نفسی فکتب هذا لا یصلح. هذا لا یصلح معلوم نیست یعنی چی. هذا لا یصلح یعنی اصلا نکاح درست نیست، صحیح نیست، یا اینکه رجوع به مهر نمیتونه بکنه، یا بله نه لا یصلح صلاح نیست، نه اینکه غیر ممکن که نگفته، از گفته لا یصلح صلاح نیست. آخه اونم بگیم او وقت حل علیها عده هازالا یسلو جواب علیها عده نیست. احتمال هم دارد این سائل داره از یه قضیه خارجیه سوال میکنه، حضرت میدونه قضیه چیه نمیخواد جواب بده، حالا به هر دلیلی، یا مقام تقیه است یا مشکل دیگری هست، حضرت میگه اصلا این سوالو ول کن، دنبالش نرو، جوابم نده. احتمال داره هازا لا یسره معناش این باشه، پیگیری نکن. شاید یه مشکلی توی مسئله بوده، یه قضیه خارجیه بوده، یه اشکالی داشته، جواب دادن یه ایرادی درست میکرده، حضرت میگه پیگیری نکن مسئله. بعدی خبر یونس ان ابن مسکان کتب الی ابی عبدالله علیه السلام مع ابراهیم ابن میمون. این ابن مسکان نمیدونم مشکلش بنده خدا چی بوده، یه بار بکیر ابن عیان رو فرستاده، یه بار نامه نوشته، یسأله عن خصی دلس نفسه علی امرأة قال یفرق بینهما و یوجع زهره. شاید اول شفاهی پرسیده بعد میخواسته سند داشته باشه، مکتوب خواسته که از امام یه چیز مثلا کتبی دستش باشه بتونه باشه مسئله یو حل بکنه. شاید مثلا این مسئله قضیه خارجیه بوده، میخواسته قضاوت کنه بگه آقا ببین این حکم امامه. عرض شود که این مجموع اخباریه که در مسئله هست، بیشتر از این نداره. اما اون چه که از این اخبار به دست میاد این است که در تمام مواردی که فرموده یفرق بینهما، سؤال سائل در مورد چی بوده؟ تدلیس. ما هیچ جایی نداشتیم که تدلیس تو روایت ذکر نشده باشه. یعنی چی تدلیس؟ دیدید لابد بعضی از افرادی ها که من گفتم دیگه، حالا توی حداقل تو مکه و اینا، توی فیلم ها و اینا هم شاید دیده باشید، کسی که به این حالت میفته، مردی که به این حالت، عکسای چیزو دیدید آقا محمد خان قاجار، عکساش که تو اینترنت هست، قیافش رو دیدید چجوریه؟ مردی که خسی میشود، اولاً صورتش دیگه مو نداره، موی صورتش میریزه و صورتش چروک میشه، یه حالت خاصی پیدا میکنه، در اندامش هم تأثیر گذاره. عرض کردم یه مقداری از حیث جسه و اینها حالتهای استخونبندی های درشتی پیدا میکنه، قیافه و اندام و اینها نوعاً نشان دهنده این حالت هست. این همین که ببینید طرفو میفهمید که این ظاهرا یه همچین مشکلی داره. این که زن نفهمد که این خسیس، لابد رفته چیکار کرده؟ خودشو یه ترمیمی انجام داده رو صورتش، یا موی چسبونده، یا نمیدونم، خلاصه بزک و بوزکی کرده، یه کاری کرده، از قیافه معلوم نشود که او خسیس. وگرنه علل قاعده زن باید بفهمه که این خسیس. فلذا این که میگه دلس نفسهو، ظاهرا این موارد رو میگه که خودشو شکلشو جوری درست کرده که زن نفهمید. اما اگر تدلیسی در کار نباشد، فرض کنید مثل این که خسا تازه رخ داده، چند روزه مثلا، هنوز آثارشو نشون نداده روی قیافه یه طرف، چون طول میکشه تا این آثار بروز بکنه، اینم به زنه هیچی نگفته، زنه سؤال نکرده، اینم نگفته، در این صورت اخبار دلالتی ندارند بر جواز فصل. مگر این که بگیم از آنجایی که ارتکاز عرفی بر این است هنگام نکاح که زن داره با مردی نکاح میکنه که چنین حالتی در اون نیست، یعنی نکاح مبنیه بر این داره اتفاق میفته، مجرد عدم اخبار تدلیسه، مجرد عدم اخبار تدلیسه، لازم نیست حتما قیافش رو عوض کنه تا بگیم تدلیس، همین که نگه تدلیسه. جهل زن مسابق است با تدلیس. اما میشه فرضهایی رم در نظر گرفت ولو فرض نادر که تدلیس هم صورت نگیره، مثل اینکه خود مردم ندونه چه بلایی سرش اومده، خود مردم هنوز خبر نداره. حالا چجوری میشه خبر نداشته باشه؟ کاری نداریم، فرض دیگه، فرض نادر. پس در هر حال آنچه که از روایات به دست میاد این است که تدلیس صدق کند. حالا تدلیس چگونه صدق میکند، در چه مواردی، اون بحث عرفیست، کاری نداریم فعلا، اما شرط هست که تدلیس صدق کند. مؤیدش هم این است که در زمان صدور روایات نوعاً چه کسانی بودند که این حالتو داشتن، همون که عرض کردم، غلام بچه هایی که در زمان کودکی اینها رو خصی می کردن، بعد اینا بزرگ می شدن آزاد می شدن، بعضن می شد حر می خواست بره زن بگیره، معمولاً فرد حر خصی نمی شد، چون توی مجازات ها ما نداریم که مثلا کسی رو بیان خصی کنه مگه از باب قصاص باشه، اما خیلی فرد نادریه. پس اگر بخوایم حمل کنیم بر چنین افرادی، این میشه فرد نادر، حمل روایت بر فرد نادر. نوع موارد این بوده که این غلامهایی بودن در بچگی خصی بودن، خصی میشدن، بزرگ میشدن، آزاد میشدن، حر میشدن، میخواستن ازدواج کنن، اینا هم معلوم بوده که خصی هستن، خودشونو عوض میکرده، قیافشو آرایشی میکرده، جمع و جور میکرده خودشو، قیافشو درست میکرده که زنه نفهمه که این خصیه. پس تدلیس شرط است. فلذا مرحوم آقای خویی هم در منهاج فرموده العیوب فی الرجل التي توجب الخيار للزوجه في فسخ عقد الزواج اربعه، الثالث الخصاء اذا سبق على العقد مع تدلیس الزوج و جهل الزوجه بهی، تدلیس رو شرط کرده. بنابراین این همان قول چهارمی است که گفتیم در نهایت بحث بهش میرسیم، یعنی جواز فسخ از باب تدلیس. بله بله دیگه جواز عیوب نمیشه، مجرد خصا سبب فسخ نیست، خصائی که همراه با تدلیس باشد موجب فسق است. از روایات بیشتر از این به دست نمیاد. اما اون که عرض کردیم تو روایات آمده فرق بینهما، اگرچه این احتمال هست که فرقه به طلاق باشد، اما این احتمال احتمال ضعیفی است. فرق بینهما در جاهای دیگه هم که ما داریم دلالت می کند یا بر فسخ یا بر انفصال. مثلا تو جایی که مردی زنی فکر می کرده که شوهرش مرده رفته شوهر دیگه کرده، اونجاها زیاد داریم این تعبیر فرق بینهما، فرق بینهما انفصال هست. ف فرق بینهما نوعا در موارد طلاق به کار نمیره. اینجا هم حمل باید بشود به همان معنای فصل. حالا باقی مطالب انشاءالله بمونه واسه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.